ساعت 19 هفته بعد از ظهر هست به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. به مجله شامگاهی رادیو فردا که در شامگاه سه‌شنبه 9 خرداد 96 برابر با 30 ماه می تقدیم شما می شود خوش آمدید. در این مجله از خبر و گزارش و گفتگو بهترین ها رو برای شما فراهم کردیم، اما پیش از شنیدن این مجله سراغی بگیریم از خبرها با رضا جمالی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه من. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدید.
ممنون آرش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی در مورد رفع حصر و اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه گفت قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی به سه قوه تقسیم شده و رئیس جمهور باید از همه اختیارات خود استفاده کند. صادق امولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دیروز خطاب به کاندیدایی گفته بود که آمده است تا حصر را بشکند. صادق لاریجانی همچنین به رسانه‌ها و افرادی که به گفته او مسئله رفع حصر را تکرار می‌کنند هشدار داده و به تعبیر او گفته است که این بساط را جمع خواهد کرد. محمد باقر نوبخت اضافه کرده که رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را بیان کند و اضافه کرده که شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضاییه هم عضوی از آن است بهترین جا برای طرح این مباحث است. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک کمیسیون آموزش مجلس گزارش داد که مراسم تحلیف رئیس جمهوری پس از دو هفته تعطیلات تابستانی نمایندگان روز 15 مرداد در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران جمعه 29 اردیبهشت برگزار شد و طبق نتیجه رسمی حسن روحانی با کسب 57% آرا دوباره به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران گفت با افرادی که در خودروی شخصی به گفته وی هنجار شکنی می کنند برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران گفت داخل خودرو محدوده شخصی نیست و پلیس با کسانی که در خودروی خود تظاهر به روزخاری یا کشف حجاب کنند برخورد خواهد کرد. آقای مهری درباره اینکه چه برخوردی با این افراد صورت می‌گیرد اضافه کرد که این مقامات قضایی هستند که باید در این خصوص تصمیم بگیرند. وی همچنین گفت طرح ترافیکی ویژه تابستان نیز از ابتدای تیر ماه آغاز خواهد شد. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان‌های مرکزی بغداد در روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. نخستین انفجار در مقابل یک مجتمع بزرگ بستنی و آب میوه و اغذیه در منطقه پر رفت آمد کراده در بغداد رخ داد و دست کم 13 تن را کشت. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد به مرگ 7 تن دیگر منجر شد. بیش از 60 نفر هم در این دو انفجار زخمی شدند. تاکنون گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار نخست را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که این اقدام علیه شیعیان صورت گرفته است. این دومین باری است که گروه داعش در ماه رمضان محله شیعه نشین کراده را هدف حملات انتحاری خود قرار می دهد. یک روز پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی خبرگزاری رسمی این کشور به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بدون توضیح بیشتر نقل کرده که پیونگیانگ در نظر دارد یک بسته هدیه بزرگتر را برای آمریکا بفرستد. دوشنبه 8 خرداد کره جنوبی و ستاد فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام از آزمایش یک موشک بالستیک کوتاه برد جدید کره شمالی خبر دادند. گفته می شود کره شمالی در تلاش برای آزمایش و ساخت موشک قاره پیماست. پیونگیانگ تا کنون موفق به پرتو چنین موشکی نشده است. و خبر آخر این که مانوئل نوریگا دیکتاتور سابق پاناما روز دوشنبه در سن 83 سالگی در حبس درگذشت. نوریگا که زمانی از متحدان بسیار نزدیک آمریکا در آمریکای مرکزی به شمار می رفت 6 سال بر پاناما حکومت کرد. بعدها از جانب آمریکا به قاچاق مواد مخدر متهم شد و در سال 1989 توسط نیروهای ویژه آمریکایی به پاناما گسیل شده بودند دستگیر و به فلوریدا انتقال پیدا کرد و به جرم قاچاق به 17 سال زندان محکوم شد. نوریگا سپس به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به جرم پولشویی به 7 سال زندان محکوم شد. او یک سال آخر عمرش را به جرم کشتن مخالفان سیاسیش در پاناما و در زندان به سر برد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. اما در ادامه کوتاه بشنویم در این مجله شامگاهی چه برای شما فراهم کردیم. سه‌شنبه سیاه در بغداد. انفجار بمب دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. همراه با ایلیا جزائری آخرین خبرها را خواهیم شنید از تحولات عراق. میراث دردسر. سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپیان در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. امیر مصدق کاتوزیان در گزارشی و در گفتگو با کارشناسان از این اعتراضات میگوید:
خب این یک اشتباه بسیار بزرگ است که بانک مرکزی کرده.
دولت جدید، کابینه جدید. در گفتگو با یک تحلیلگر از گمانه‌زنی‌های پیرامون کابینه 12 پرسیدم.
تغییرات در کابینه حتمی خواهد بود و میشه گفت که یک ضرورت.
بحران در دانشگاه آزاد. رئیس پیشین دانشگاه آزاد عزل خود را غیرقانونی می‌داند. گزارشی خواهیم شنید از شیرین فامیلی. تب مرگ در ایران. بیماری تب کریمه کنگو همچنان قربانی می‌گیرد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با یک کارشناس از این بیماری پرسیده است.
در سال رقمی حدود 50-60 نفر تقریبا به این بیماری مبتلا میشن.
بیش از اینها که برایتان گفتم، باز از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل برای شما در این مجله گرد آورده ایم. با من همراه باشید. یک روز پس از تجمع اعتراضی شماری از سپرده‌گذاران در یکی از زیرمجموعه‌های مؤسسه اعتباری کاسپیان، این بار در برابر ساختمان بانک مرکزی در تهران، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری امروز خود وعده حل مشکل این سپرده‌گذاران را داد. بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
در جلسه روز یکشنبه هیئت وزیران، رئیس بانک مرکزی گزارشی از وضعیت مؤسسات اعتباری ارائه کرد که با توجه به برنامه بانک مرکزی امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات حل شود. این بخشی است از پاسخ محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به پرسش خبرنگاران در نشست خبری روز سه‌شنبه او. یک روز پس از تجمع معترضان کفن‌پوش در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران با شعارهای علیه ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت میگوید بعضی مؤسسات اعتباری در سالهای گذشته بدون طی مراحل قانونی فعالیت‌های مالی کردند، اما او همزمان اطمینان می‌دهد که بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌های مردم مراقب این فعالیت‌ها بوده است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در مدرسه عالی بازرگانی دیژون فرانسه، از پیش زمینه اعتراض‌ها می‌گوید:
مجوزی دادند که شرکت آرمان ایرانیان کاسپیان تشکیل بشه از شرکت‌های تعاونی مالی که در نقاط مختلف کشور وجود داشتن. حالا وارد این بحث نشیم که اونها فعالیتشون درست بوده یا نبوده. هر چه بوده، بانک مرکزی به اینها مجوز داده که شرکت کاسپیان درست کنه. بعد مردم میرن سپرده‌های خودشونو از این شرکت جدید بگیرن، سپرده‌هایی رو که در شرکت‌های تشکیل کننده گذاشته بودن. اونا میگن ما پول نداریم. به بانک مرکزی میگن آقا این شما مجوز دادید به اینا، اینا پول ما رو نمیدن. بانک مرکزی میگوید که من مجوز برای تشکیل شرکت کاسپیان دادم، به رسمی نشناختم بدهی هایی که شرکت های تشکیل دهنده کاسپیان باید بدن. خب این یک اشتباه بسیار بزرگ است که بانک مرکزی کرده. بانک مرکزی میگوید که این سپرده ها تعهد ها مربوط به شرکت کاسپیان میشه، نه به شرکت های گذشته. شرکت مالی که بهش مجوز میدن نگاه میکنن ببینن آیا شرکت های تشکیل دهنده شخصیت های حقیقی و حقوقی تشکیل دهندش اعتبار دارند، حساب درست مالی دارند یا نه. این بزرگترین اشتباه بانک مرکزی بوده است. در این مورد خطر اصلی این است که این بانک مرکزی که مسئول است کنترل و نظارت مالی بر کشور داشته باشه در این حد نتونسته. چطوری ممکنه این بعد تقاضای گروه اقدام مالی رو برای جلوگیری از پولشویی و پول تروریست بر کشور تعیین بکنه؟ خب اینا به شک میندازه سرمایه گذار و داد و ستدهای اقتصادی در کشور.
جمشید اسدی میگوید مؤثرترین چاره در این موارد پیشگیری است.
قرار است بانک مرکزی مستقل از دولت باشه. آقای نوبخت به چه حسابی میاد در مورد رابطه بانک مرکزی با مؤسسات مالی صحبت میکنه. تمام اعتبار یک بانک مرکزی استقلالش از دولت. خب این پولی که آقای نوبخت گفته کی قراره تامین بکنه؟
این در شرایطی است که بسیاری از نهادهای حکومتی غیر پاسخگو یکی پس از دیگری در سالهای گذشته از همین مؤسسه‌های اعتباری با وعده بازپرداخت نزدیک 2 برابر سود معمول تأسیس کردند. موزلی که در مناظره‌های انتخاباتی به ویژه در ایراد اتهامات متقابل میان محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد اصولگرا و اسحاق جهانگیری معاون دولت و نامزد اصلاح طلب پیش از اعلام انصراف هر دو اینگونه بازتاب یافت.
وقتی شما امروز نمیتونید امنیت سپردگزارای مستضعف رو مثل همین کاسپیان، مثل المیزان، مثل میزان، مثل خیلی صندوق ها، بعد میگید ما میخوایم سرمایه وارد کنیم، امنیت سرمایه رو برقرار کنیم، شما اینا مشکلات چه نمیتونید حل کنید؟
آقای قالیباف، شما بیشترین تخلف در بانک هایی که در هولوش شما بودن انجام دادین. اصلا این مؤسسات اعتباری شما ایجاد کردین. شما میدونید بانک قوامین امروز چه وضعی داره؟ شما میدونید در بانک شهر چه میگذره؟ شما میدونید بانک سرمایه رو به چه قیمت به چه کسی واگذار کردی؟ در ادامه میگم به شما، ملت ایران باید بداند بانک سرمایه که سهامش متعلق به شهرداری بود به یکی از کسانی که مفسد اقتصادی بود به چه شیوهی واگذار کردن؟ شما طلبکار شدین؟
نه کفن پوشان روز دوشنبه خیابان میرداماد تهران اطمینان دارند اصل پول و سود سپرده به آنها بازگردانده می شود، نه ده ها سپرده گذاری که روز یکشنبه در خرم‌آباد سنگ در دست اعتراض کردند و نه آنان که پیش از آن در شهرهایی مثل مشهد، نیشابور و زاهدان دست به اعتراض زدند. اعتراض هایی که پیش از این سبب شده بود بانک مرکزی اعلام کند در چند مرحله و تا روز دوشنبه‌ای که گذشت پول 400 هزار نفر از سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری فرشتگان یعنی 87% آنان را باز خواهد گرداند تا در مراحل بعد حساب بقیه سپرده‌گذاران این مؤسسه هم تعیین تکلیف شود. با این اما اگر که بر اساس نظر دادگاه از اول شهریور 1394 که فعالیت فرشتگان متوقف شده به بعد سودی به سپرده‌گذاران تعلق نمی‌گیرد. تصمیمی مورد اعتراض برخی از سپرده‌گذاران که هم اصل پول را می‌خواهند و هم همه سود آن را.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را شنیدید از اعتراض‌هایی که سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپیان در روزهای اخیر داشتند و وعده‌ای که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت برای حل مشکل آنها داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمد رضا خاتمی، دبیر کل پیشین حزب مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم، در گفتگویی که با ایسنا انجام داده از لزوم تغییر در ترکیب کابینه 12 سخن گفته. به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب، حسن روحانی باید در دولت دوم 2/3 از اعضای هیئت وزیران را تغییر بده. صاحب نظران و تحلیلگران دیگری همین روزها با سخنانی مشابه از لزوم تغییر در اعضای کابینه بعدی سخن گفتند. گفتگویی داشتم با محمد علی توفیقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و از آقای توفیقی درباره لزوم تغییر در اعضای کابینه دولت دوم حسن روحانی پرسیدم.
تغییرات در کابینه حتمی خواهد بود و میشه گفت که یک ضرورته، چون به نظر میاد روحانی 4 سال دوم سختری از 4 سال اول داشته باشه. مهمترین دلیلش هم این هستش که به نظر من اصولگرایان نشون دادن معمولا وقتی که شکست میخورن شروع میکنن به مانع سازی و این خودش نشون میده که 4 سال دوم روحانی به هیچ وجه ساده نیست. و از طرفی آقای روحانی قولهایی رو در جریان تبلیغات انتخاباتیش تکرار کرده که در 4 سال قبل تقریبا میشه گفت که بخشی از اینها رو نتونسته برآورده بکنه، که یکی از مهمترین عواملش برمیگرده به ناکارآمدی کابینه ایشون. حالا که قطعاً باید فکری بکنن برای عملیاتی کردن این قول‌ها که به نظر میاد مهمترین عاملش تغییر ترکیب کابینه خواهد.
آقای توفیقی، در کدام حوزه‌ها به باور شما نیازمند تغییرات بیشتری کابینه خواهد بود؟ ضمن اینکه چقدر فکر می‌کنید که تغییر یک فرد به عنوان وزیر بر مسند یک وزارتخونه میتونه اون مشکلاتی رو که وجود داشته در دولت 11 هم مرتفع بکنه.
ببینید فقط موضوع تغییر فرد نیست. گرچه فردی که انتخاب میشه به عنوان وزیر اون فرد خودش دارای اهمیته، اما از اون مهمتر رویکردی است که این وزیر میتواند نسبت به حل مشکلات و یا واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جامعه ما برخوردار باشه. یکی از پاشنه‌های آشیل آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی هم که شاهدش بودیم، مسائل اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و مسائلی مثل اشتغال و اینها بود که روی زندگی قابل لمس مردم داره اثرات مستقیم و خیلی زیادی هستش. آقای روحانی برای رسیدن به برنامه‌های توسعه ششم، رشد اقتصادی 8%، ایجاد اشتغال حدود تقریبا 1,000,000 شغل در سال، اینها باید افرادی رو انتخاب بکنه که بتوانند بخش عمده‌ای از اونها رو برآورده بکنند. به همین جهت من فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین جاهایی که باید ایشون روی اون تمرکز بکنه بحث مسائل اقتصادی است. در رابطه با سایر قول‌هایی که ایشون دادن، مثل باز کردن فضای سیاسی، افزایش اعتماد ملی و همینطور رویکردی که نقد کردن ایشون نسبت به رقیب، ایشون در جریان تبلیغات انتخاباتیشون بارها اعلام کردن که مردم ما اعدام و زندان و حصر و بستن و اینها رو نمیخوان در جامعه. بنابراین باید در ترکیب کابینه خودش، مخصوصا در وزرایی که در این زمینه دارای تأثیر مستقیم هستند، مثل وزیر کشور، مثل وزیر اطلاعات یا وزیر دادگستری و موارد اینچنینی، افرادی رو انتخاب بکنه که عملا در کارنامه خودشون موارد خلاف تفکرات رئیس جمهور رو نداشته باشن.
آقای توفیقی، این روزها ملاک‌های پرشماری برای تعیین وزرا در دولت بعدی ارائه میشه، از جمله اینکه مثلا جوان بودن یا استفاده از وزرای زن در دولت بعدی خیلی مورد تاکید قرار میگیره. به نظر شما چقدر این ملاک‌ها در معرفی وزرای دولت بعدی میتونه منجر به تشکیل دولتی کارآمدتر و شایسته‌تر از دولت فعلی بشه؟
به نظر من به خودی خود در یک شرایط نرمال و طبیعی یک کابینه نباید سهم بندی بشه به صورت جنسیتی، به صورت سنی و مواردی از این دست. در حالت عادی یک کابینه یک هدف بیشتر نباید داشته باشه و یک شاخص بیشتر نباید داشته باشه و اون هم کارآمدی. اما خب متاسفانه با یک ساختار قدرت معیوب مواجه بودیم در طول سالیان گذشته، ساختار قدرتی که دارای یک سری ویژگی‌های خاص خودش بوده. افرادی سالهای سال در قدرت بودن، اینها خب درسته که فاکتور تجربه رو دارن، اما خود همین حضور ممتد و طولانی اونها، خستگی، سن بالا، مواردی هست که به هر حال کارآمدی و کارایی رو تحت تأثیر قرار میدن. بنابراین انتخاب یاران جدید آقای رئیس جمهور از میان افرادی که از انرژی بالاتری برخوردار باشند و طبیعتاً از یک سن متناسب با فعالیت‌های شدیدی که یک وزیر با اون مواجه میشه برخوردار باشند، خودش دارای اهمیته. از سوی دیگه ما یک محرومیت‌هایی هم در کابینه داشتیم. متأسفانه در جامعه ما، نه فقط در بحث قدرت اجرایی و دولت، زنان از یک سهم مناسبی و متناسبی با اجتماعی خودشون برخوردار نبودن و متاسفانه آقای روحانی هم در دوری اول ریاست جمهوریشون در کابینه از وزیر زن استفاده نکردن. مفهوم این آن نیست که حتما باید ایشون به عنوان یک سهم مثلا به صورت سمبولیک از زنان استفاده بکنن. مفهوم این صحبت این هستش که جامعه ما دارای زنان توانمندی هستند که از تخصص کافی هم برای حل مشکلاتی که مردان امروز به طور معمول و عادی مشغول بون هستن برخوردار هستن. بنابراین تداوم این محرومیت بی‌معنیست و تداوم این محرومیت میتونه نشان دهنده این باشه که آقای روحانی نمیخواد به قولهای خودش عمل بکنه. نکته دومی هم که میتونیم بنا یک محرومیت دراز مدت از اون اسم ببریم، به طوری که حتی میشه گفت که از ابتدای انقلاب تا به امروز ما مثلا از اهل سنت وزیری در کابینه نداشتیم. باز هم با همون استدلال، وقتی که ما درصد بالا از جمعیت اهل سنتمون از تخصص، توانمندی و حتی تجربه کافی و لازم برای حضور در کابینه برخوردار هستن، محروم کردن اونها از حضور در کابینه هیچ توجیهی نمیتواند داشته باشه.
با محمد علی توفیقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس گفتگو می‌کردم درباره ترکیب آینده هیئت دولت 12. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
جناب آقای روحانی، خواهشی که ما مردم ازت داریم یه تغییر و یه تحولی توی کابینه و توی این مسئولین شهرها بده که واقعا توی 4 سال خیلی به مردم داره ظلم میشه، به خصوص در شهر شیراز. آقای استاندار و آقای شهردار ملاقات حضوری ندارن، درد دل مردم رو گوش نمی کنن و به جای اینکه برای مردم و آنهایی که سرمایه کار ندارن کارآفرینی بکنن، منبع درآمد برای شهرداری جور می کنن.
به نظر من واکنش تند و منفی مقامات مختلف در ایران از اول بگیرید تا آمولی لالیجانی و غیره، به خصوص تو این یکی دو روز اخیر، به خوبی روحیه ضد مردمی و فرهنگی این فرقای افراطی رو نشون میده که فقط مردم رو هدف قرار گرفتن. به نظر من همچنین ثابت میکنه که سال 88 هم واقعا یک کودتای انتخاباتی و سرکوب مردم بوده، ولی این بار دیگه این کار نتونستن، توانشو نداشتن.
اطمینان و ایمان قلبی دارم که آقای روحانی میخواد یک دریچه آزادی و رفاه و اقتصادی رو به روی ما ملت ایران باز کنه، نه به طور کامل، چون به هر صورت این عضوی از خانواده جمهوری اسلامیه، ولی ایشون میخواد در حد امکان آزادی رو باز کنه، دریچه‌شو، روزنامه ها رو، تلویزیون رو، خبرگزاری ها رو، همه رو. ولی ایمان داریم که سپاه پاسداران که در رأسش دفتر ولی فقیه و خود ولی فقیه که از اون حکم حکومتیش استفاده میکنه، هرگز اجازه به این نخواهند داد که کار بکنه. براش هر روزی یک توطئه، یک دسیسه، یک برنامه خواهند چید.
صادق لاریجانی به آقای روحانی پرید که شما چه کاره اید حرف را بشکنید؟ خب یه نفر پیدا نمیشه اعتراض کنه که شما بیاید اول جواب آقای صادقی نماینده مجلس رو درباره 63 حساب بانکی خود بدید، دوم بیاید بگی این همه افراد بیگناه چرا در زندان شما هستن؟ شما از نرگس محمدی بیمار میترسید، آتنا و صدها نفر دیگر رو از روی تعصب و کینه‌ورزی در زندان نگه داشته اید. خب این بر همه آشکاره که اگر رهبر و بیت رهبری و سپاه پاسداران فاسد و به قول آقای نوریزاد دوز نبود، شما اینقدر گستاخ نمیشدید. بابا بس دیگه، ما دیگه حکومت شما آخونده رو نمیخواییم.
خواستم بگم آقای روحانی، شما که گفتید صدای مردم رو به خوبی شنیدید، امیدوارم که به خوبی هم ببینید که مردم چی از شما میخوان. یه مقدار به اون زندانیان سیاسی برسید و آب و هوای اهواز و کمبود آب و اقتصاد ایران رو بتونی زنده کنی. امیدوارم که بتونی از اختش بر بیاری، ولی فکر نکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند روزی است که بحث بر سر برکناری حمید میرزاده، رئیس پیشین دانشگاه آزاد، به خبر نخست رسانه‌های ایران بدل شده. آقای میرزاده روز سه‌شنبه در پاسخ به اتهامات علی اکبر ولایتی خواستار انتشار اسنادی شد که آقای ولایتی در گفتگو با روزنامه کیهان درباره اونها سخن گفته بود و از فساد مالی و انعقاد قراردادهای کلان در دوران ریاست آقای میرزاده بر دانشگاه آزاد سخن گفته بود. آقای میرزاده به خبرگزاری ایرنا گفته موارد مطرح شده ساخته و پرداخته آن دست از رؤسا و مدیران واحدهایی هستند که به خاطر فساد مالی یا تخلفات اداری آموزشی برکنار شده بودند. شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده در این باره که میشنویم.
روز سه‌شنبه 9 خرداد حمید میرزاده، رئیس سابق دانشگاه آزاد، در واکنش به سخنان علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس این دانشگاه، به خبرگزاری ایرنا گفت که تمامی اتهامات در مورد او و فرزندانش کذب است و فرزندان او هیچ دخالتی در امور دانشگاه آزاد نداشتند. آقای میرزاده همچنین گفته است که تمامی اسناد برای عقد قراردادها موجود است و از علی اکبر ولایتی خواسته است که اسناد به گفته او فسادهای ادعایی را به اطلاع عموم برساند. او همچنین عزل خود از ریاست دانشگاه آزاد را غیر قانونی خوانده و گفته است که نامه‌ای در مورد شفافیت کارش در طول دوران ریاست دانشگاه آزاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران و ریاست جمهوری نوشته تا به گفته او موضوع بررسی شود. علی اکبر ولایتی که پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با حکم رهبر جمهوری اسلامی ریاست هیئت امنا و هیئت مؤسس را در دانشگاه آزاد بر عهده دارد، در گفتگو با روزنامه کیهان روز سه‌شنبه 9 خرداد از مسائل پیچیده و متعددی که شامل فسادهای مالی در دوران ریاست آقای میرزاده در دانشگاه آزاد می‌شود صحبت کرده و فرزندان او را نیز متهم کرده که در امور دانشگاه آزاد و انعقاد قراردادهای کلان دخالت کردند. او همچنین گفته است که فسادهای مالی از زمان حیات اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح بوده و گزارش آن از طرف علی محمد نوریان سرپرست اخیر دانشگاه آزاد به آقای رفسنجانی داده شده و او بر این نظر بوده که به گفته آقای ولایتی برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد. این در حالی است که حمید میرزاده به خبرگزاری ایرنا گفته است که او در طول دوران مدیریت بسیاری از افرادی را که اقدام به فساد مالی کرده بودند اخراج کرده و حال به گفته او همان افراد منبع اطلاعاتی برای زیر سوال بردن او شدند. هیئت امنای دانشگاه آزاد روز سوم اردیبهشت به نوشته روزنامه تسنیم به درخواست 4 تن از اعضا در یک جلسه فوق‌العاده به ریاست علی اکبر ولایتی رأی به برکناری حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد داد و علی محمد نوریان دبیر این هیئت را به عنوان سرپرست منصوب کرد. 3 روز پس از برکناری حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد روز ششم اردیبهشت، حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در روزنامه شرق نوشت که از زمان انتصاب علی اکبر ولایتی به ریاست هیئت مؤسس و هیئت امنا فضای فکری متفاوت و شیوه های مدیریتی جدیدی حاکم شد که به گفته او از همان روز اول ناسازگار می نمودند. آنگونه که این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفته است، آقای میرزاده معتقد بوده که او باید مستقل و در چارچوب قانون عمل کند و از مقاومت او در مقابل روش مدیریتی و اجرایی جدید یاد کرده است. از سوی دیگر حسن خمینی از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری عزل حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد را فاقد وجاهت قانونی نامیده و گفته است که حداقل شبهه غیرقانونی بودن روند عزل آقای میرزاده به گفته او بسیار قوی است. آقای حسن خمینی در این نامه تاکید کرده که نصب سرپرست موقت بدون رأی‌گیری در هیئت امنا صورت گرفته و خواستار دخالت رئیس جمهور در این موضوع شده است.
گزارشی می‌شنیدید از شیرین فامیلی.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از گسترش اعتیاد در میان کودکان حاشیه نشین خبر داد. او گفته هر کجا حاشیه نشینی گسترش پیدا بکنه به همان اندازه نیز اعتیاد در میان کودکان و نوجوانان گسترش می‌یابد. رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی گفته حاشیه نشینان در معرض آسیب‌های اجتماعی بالایی هستند. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این آسیب‌های اجتماعی و در صدر آنها از اعتیاد میگه.
پدیده حاشیه نشینی یک مجموعه پیامدهای بسیار زمخت و نگران کننده داره. یکیش گسترش فقر و بیسوادی و عدم بهداشت سوء تغذیه و یکی از حوزه‌های بسیار مهمش مسئله گسترش اعتیاد و بزهکاری هست. اعتیاد ابزاری میشه برای اینکه یک مرهمی بر درد خودشون بدونن برای کسانی که بسیار فقیرن. خب یک چرخه بسیار منفی میشه، یعنی مجبور میشه در میان این توده‌های فقیر حاشیه‌نشین تنفروشی، دزدی و روش‌هایی برای اینکه حتی بتونن این مواد مخدر رو تهیه بکنن. در همه جای دنیا و از جمله در ایران مسئله گسترش حاشیه‌نشینی به گسترش اعتیاد منجر میشه و در خانواده‌هایی که بچه‌ها از ابتدا با اعتیاد پدر و مادر روبرو میشن، رویکرد به اعتیاد به یک هنجار این کودکان تبدیل میشه. بنابراین عجیب نیستش که در مناطق حاشیه‌نشین کودکان حاشیه‌نشین یکی از گروه‌های اصلی هستن که تومی و قربانی این اعتیاد میشن.
آقای درویش پور، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایلنا گفته که اکنون دیگر کسی نمیتواند منکر اعتیاد دانش آموزان باشه و این موضوع بسیار آشکار است و دانش آموزان معتاد پذیرفته شدند. او همزمان اشاره کرده به اینکه برخی از دانش آموزان از داروهای اعتیادآور استفاده میکنن برای اینکه بتونن بیشتر درس بخونن و بیشتر تمرکز داشته باشن روی موضوعات درسیشون. دیدگاه شما در این باره چه است؟
اصولا اعتیاد رو که جرم نمیشه تلقی کرد، سوداگری بر سر مواد مخدر رو میشه و باید جرم تلقی کرد و باهاش مبارزه پیگیری کرد، اما قربانی رو، آسیب اجتماعی رو که نمیشه مجرم تلقی کرد. طرد گروه‌های آسیب پذیر اجتماعی هرگز به بهبود اونها یاری نمیرسونه، برعکس نوعی دوزخیان روی زمین میشن، محکومن تا ابد در این موقعیت اعتیاد و بزهکاری و موندوشواری‌ها به سر ببرن. اینکه آیا در ایران چقدر پذیرفتن دانش آموزان معتاد ناشی از یک رویکرد انسانی است و از دریافتن مسئولین که بهتره که این افراد در مدارس حضور پیدا کنند تا شانسی برای بهبود موقعیتشون وجود داشته باشه، آیا این دلیلش، یا آیا دلیلش اینه که احساس میکنن کلن در مبارزه با اعتیاد شکست خوردن و اعتیاد چنان فراگیر شده که اصلا هیچ امکان طرد و حذفش نیست؟ بر من روشن نیست که انگیزه اصلی مسئولین حکومت کدامه، اما حضور دانش آموزان معتاد در مدارس نباید به معنای بی‌اعتنایی به پدیده اعتیاد باشه، اما همزمان باید این نظارت فعال در مدارس بر سر این کودکان معتاد وجود داشته باشه. اما به نظر من این افراد رو اخراج نباید کرد از مدارس و این به معنای عادی سازی اعتیاد نیست، بلکه به معنای پذیرفتن اینکه این افراد هم انسانن و باید با مشارکت در اجتماع شانس بهبودیشون رو فراهم کرد، نه از طریق حذف و طردشون.
آقای درویش پور، رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی همچنین گفته که به دلایلی نمیشه کودکان و نوجوانان رو در مراکزی که بزرگ سالان مستقر هستند قرار داد. برای همین یک جور مدل اقامتی مرکز درمان و توانبخشی برای کودکان و نوجوانان در زاهدان 2 ساله که راه اندازی شده و از همین دست مراکز قراره در استانهای البرز، خراسان شمالی و تهران تأسیس بشه و گفته که بعد از پایان درمان کودکان به خانواده هاشون باز میگردن. او همزمان اما گفته که نباید این موضوع را نادیده بگیریم که عامل 90% گرایش نوجوانان به اعتیاد وضعیت نامناسب خانواده هاست. پس با این حساب آقای درویش پور چه باید کرد؟
ببینید، اگر از منظر حقوق کودک نخست هست، از اون منظر نگاه بکنیم، حضور این افراد در مراکزی که بزرگسالان هم هستن تنها میتونه به گسترش بهره برداری های بزرگسالان معتاد از کودکان منجر بشه و اصلا به نوعی آسیب پذیری این کودکان رو بیشتر بکنه. بنابراین مراکز درمانی کودکان معتاد هر چه بیشتر اینها باید گسترش پیدا بکنه. جامعه، دولت، مسئولین باید هزینه کنن برای اینکه این کودکان بتونن از حد اکثر امکانات درمانی برخوردار بشن. اما اینکه این افراد بعد از گذراندن دوره کوتاه درمانی به خانواده‌شون بازگردن، به نظر من این یه مسئله جدی است. این نکته از این نظر اهمیت داره که اگر قرار این کودکان باز درمانی بشن و دوباره برگردن در خانواده‌ای که اعتیاد سراپای اون خانواده‌ها رو گرفته و خطر دوباره بازگشت به اعتیاد و تکرار این چرخه معیوب وجود داشته باشه، خب این نقض غرض هست. بنابراین به استنباط من، یک، باید تلاش کرد هنگام درمان کودکان معتاد به درمان والدین معتاد این کودکان هم اندیشید. ثانیاً در یک امر کلانتر باید اینو گفت که کودکان حتی اگر والدینشون با مشکل اعتیاد شدیداً دست و پنجه نرم میکنن، باید جامعه به عهده بگیره که کودکان رو تا دوره‌ای که به سن قانونی برسن باید هزینه و نگهداری رو دولت و جامعه به عهده بگیره، بدون اینکه ارتباط اینها رو با والدینشون قطع بکنه. ولی با این مداخله و حضور موثرتر جامعه، امکانی که این بچه‌ها دوباره بازگشت پیدا بکنن به اون اعتیاد به مراتب کمتر میشه. سوم و کلانتر اینه که سرمایه گذاری های اینچنینی برای کودکان بسیار مهمه، اما تا زمانی که مشکلاتی نظیر فقر، حاشیه‌نشینی، بی‌سوادی و فحشا در جامعه در ابعاد میلیونی جریان داره، نمیتونیم صرفا با تمرکز رو مراکز درمانی مشکل رو حل کنیم، بلکه باید به فکر پیشگیری هم بود. پیشگیری هم محال جز از طریق اشتغال، آموزش، بالا بردن سطح استاندارد زندگی مقاماتی که حقوق شهروندان رو جدا به رسمیت نمیشناسن. من چندان امیدی نمیبینم که بدون یک سرمایه گذاری کلان شرایط اعتیاد، فقر و آسیب‌های اجتماعی که به کودکان باش روبرو هستن تغییر پیدا بکنه و موقعیت بهتری ایجاد بشه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، که درباره آسیب‌های اجتماعی و در صدر اونها اعتیاد و اثر اعتیاد در میان کودکان و نوجوانانی که در خانواده‌هایی که سرپرست یا یکی از اعضای خانواده معتاد هستن صحبت می‌کرد. و بهانه این گفتگو اظهار نظری بود از رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی که گفته بود حاشیه نشینان در معرض آسیب‌های اجتماعی بالایی هستند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و از تازه ترین و جدیدترین خبرها و تحلیل ها و گزارش ها و گفتگوها مطلع بشید. یکی از جمله تحلیل هایی که پیشنهاد می کنم اگر سری به وبسایت رادیو فردا زدید اون رو بخونید، تحلیلی است که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نوشته درباره تورم و احتمال این که تورم در ماه های آینده به محدوده دو رقمی شدن و بالای 10% افزایش پیدا میکنه. در بخشی از این یادداشت آقای خاوند اشاره کرده که به رغم موفقیت دولت حسن روحانی در کاهش چشمگیر نرخ تورم، ریشه های عمیق تورم همچنان دست نخورده باقی مانده است. دعوت میکنم که این تحلیل اقتصادی رو از روی وبسایت رادیو فردا بخونید. اما امانوئل نوریگا، دیکتاتور سابق پاناما، روز دوشنبه در سن 83 سالگی درگذشت. نوریگا در دورانی که رهبری کشور پاناما را در دست داشت، مدتی با آمریکا همکاری کرد ولی سپس با مداخله نظامی ایالات متحده دستگیر و زندانی شد. آقای نوریگا به سرکوب خشونتبار مخالفانش، قاچاق مواد مخدر و پولشویی در چندین کشور جهان متهم شده بود. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
خبر درگذشت مانوئل نوریگا، دیکتاتور نظامی سابق پاناما، را خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهور کنونی پاناما، در حساب توییتری خود تایید کرد. مانوئل نوریگا در سال 1934 میلادی در پاناما سیتی، پایتخت پاناما، به دنیا آمد. پدر و مادرش او را در 5 سالگی رها کردند و مانوئل نوریگا از طرف یکی از اعضای خانواده‌اش بزرگ شد. نوریگا در سال 1981 مسئولیت دولت نظامی پاناما را بر عهده گرفت و در سال 1983 هم رسماً به عنوان رهبر پاناما قدرت را در دست گرفت. بر پایه گزارش‌های متعدد، دوران کنترل پاناما توسط او سرشار از سرکوب خشونتبار مخالفان و انتشار گزارش‌های مبنی بر ناپدید شدن تعداد زیادی از مخالفان او بود. اهمیت استراتژیک پاناما در کانال پاناما که اقیانوس‌های اطلس و آرام را به یکدیگر وصل می‌کند، سبب شد تا آمریکا روابط نزدیکی با این کشور و با مانوئل نوریگا داشته باشد. اما روابط گرم دو کشور دیری نپایید و آمریکا با قطع حمایت‌های مالی و نظامی خود از پاناما، دارایی‌های دولت این کشور در ایالات متحده را توقیف کرد. در سال 1989 دادگاهی در آمریکا آقای نوریگا را به جرم اخاذی، پولشویی و قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار داد، تا آنکه در پایان آن سال جورج بوش پدر، رئیس جمهور وقت آمریکا، دستور دخالت نظامی در پاناما را صادر کرد. نیروهای نظامی آمریکا پاناما را تسخیر کردند و مانوئل نوریگا به سفارت واتیکان پناه برد. 10 روز بعد او خود را تسلیم کرد. مانوئل نوریگا حدود 17 سال در آمریکا زندانی بود و از آنجا به فرانسه منتقل شد تا در آن کشور نیز دوران حبس خود را بگذراند. نوریگا در سال 2011 میلادی به پاناما بازگردانده شد تا باقی عمر خود را در حبس خانگی در کشورش بگذراند. نام مانوئل نوریگا در ماجرای ایران کنترا نیز به عنوان یکی از افرادی که به CIA کمک می‌کرد آمده است. بر پایه گزارش‌ها، نوریگا در قاچاق اسلحه و مواد مخدر در ماجرای ایران کنترا هم دست داشت. در ماجرای ایران کنترا که در اواسط دهه 80 میلادی روی داد، ایران بیش از 2000 قبض موشک ضد تانک مدل تاو و چندین تن قطعات یدکی دریافت کرد و در مقابل 3 گروگان آمریکایی از طرف حزب الله لبنان آزاد شدند. هرچند گروه حزب الله به فاصله کوتاهی چندین آمریکایی دیگر را به جای آنها به گروگان گرفت.
شنونده گزارش جمشید زند بودید از درگذشت مانوئل نوریگا، دیکتاتور پانامایی صحبت می‌کرد که روز گذشته درگذشت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله شامگاهی شنیدید، انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در خیابانهای مرکزی بغداد پایتخت عراق در روز سه‌شنبه امروز دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشته. به همین بهانه با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری.
آره سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، معمولا خبرهای انفجار با بروز شدن‌های مداوم همراه است، از تعداد کشته ها، از تعداد زخمی ها یا جزئیات بیشتری که بعد از خبر اولیه میاد. اگر آخرین خبرها در زمینه این دو انفجار رو برای ما بگی خیلی ممنون میشم.
آرش، شمار قربانیان دو انفجار به حدود 20 کشته رسیده و چیزی در حدود 65 زخمی. اما اینکه چرا با اینکه این انفجارها ساعت‌های بامداد روی داد، نیمه شب در حقیقت حدود ساعت 2:30 بامداد امروز اتفاق افتاد، چرا این شمار قربانیان داشته این دو انفجار؟ باید این نکته رو یادآور بشم که بغداد پایتخت عراق از جمله شهرهایی هست که در ماه رمضان برنامه مردم تغییر میکنه و بازارها تا حدود نزدیکه های سحر باز هست. برای همین مردمی که رفته بودن برای خرید تا آماده بشن برای ساعتهای سحر، هدف این انفجار بودن. انفجار اول در خیابان الکراده در مرکز بغداد روی داد، نزدیک به 17 کشته بر جای گذاشت. این انفجار عامل انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده بود و حدود 50 نفر دیگه زخمی شدن. انفجار دوم در خیابان الکرخ روی داد در نزدیکی یک ساختمان دولتی، گفته میشه 3 تن در این انفجار کشته شدن و 12 تن زخمی. مسئولیت انفجار اول آرش گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت، اما انفجار دوم رو تا الان هیچ گروهی مسئولیتش رو بر عهده نگرفته. البته هرچه محاصره برگردش نظامیان داعش در موسل و دیگر منطقه عراق تنگتر میشه، ما شاهد افزایش حملات در بغداد هستیم. همینطور که میدونی چند ماه پیش هم در کراده انفجار روی داد که ده ها کشته بر جای گذاشت.
این که یکی از انفجارها رو مسئولیتش رو قبول کرده و انفجار دوم رو داعش قبول نکرده، آیا معموله یا عجیبه؟ خیلی این رو چطور میشه تحلیل کرد؟
معمول نیست به این صورت، اما خب گروه های دیگه در عراق فعال هستن، از جمله گروه القاعده یا گروه های کوچکتری که تندرو هستن، به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشن. بعضی ها با داعش همکاری دارن، بعضی ها ندارن، برای همین ممکن هست گروه های دیگه عامل انفجار دوم باشن.
ایلیا، این انفجارها همزمان شد با تحولاتی که در موسل، در جنگ و گریزی که در موسل برقرار هست با اون همزمان شد. از تحولات میدانی موسل تو اشاره هم کردی که هر زمان که فشار بر این گروه ها زیاد میشه در جاهای دیگه، واکنش هایی از این دست رو شاهد هستیم. از اون تحولات هم برامون بگو.
اینطور که مقام های عراقی میگن آرش، عملیات موسل وارد آخرین مرحله شده. حدود 6 کیلومتر مربع از مساحت موسل الان همچنان در تصرف داعش هستند و این 6 کیلومتر مربع مرکز بخش قدیمی شهر هست که بسیار مهم هست. عملیات کند داره پیش میره به خاطر اینکه این منطقه پر جمعیت هست و همچنین تعداد زیادی خونه داره و کوچه پس کوچه های تنگ و پیچیده ای داره. شبه نظامیان در این کوچه ها و در خونه های اون مستقر دارن میشن، علاوه بر استفادهشون از غیر نظامیان به عنوان سپرهای انسانی، تک تیراندازها و خودروهای بمب‌گذاری شده. اینها حرکت نیروهای امنیتی رو دشوار و کند میکنه. اما نیروهای عراقی تونستن محله الصناعه رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن. این منطقه در حقیقت کمربند بخشای از موصل هست که همچنان در تصرف داعش قرار داره. مسئولان عراقی میگن نیروهایی که موندن از داعش تا دم مرگ می جنگن، برای همین جنگ ها الان سخت هست و ولی انتظار میره تا هفته های آینده به احتمال زیاد پاکسازی کامل موصل از تصرف داعش اعلام بشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه که با تحولات عراق و موصل و بغداد ما رو بروز کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همونطور که در گفتگو با ایلیا هم اشاره شد، شبه نظامیان شیعه هشت شعبی عراق چند روستا در مرز سوریه رو تصرف کردن و نیروهای داعش رو از این منطقه مرزی بیرون راندن. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، گروه هشت شعبی که از طرف ایران هم حمایت میشه، قصد داره با کنترل مناطق مرزی به نیروهای حکومتی سوریه بپیونده تا هر دو بتونند با حمایت دولت مرکزی عراق و سوریه کنترل منطقه رو در دست بگیرن. همن سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگه این حرکت در میان کردهای سوریه و کشورهای غربی به ویژه آمریکا نگرانی ایجاد کرده. بشنویم.
این مناطقی که اونو آزاد کردن از دست داعش بوده، در واقع خارج کردن داعش به نفسه طبعا چیز مثبتیه، ولی از دو منظر ایجاد نگرانی کرده، یکی برای آمریکا، یکی برای کردها. این مناطقی مثل قیروان و همچنین شهرک قحطانیه که بخشی از بعاج بوده و آزاد شده، در مجاورت شنگول و روستاهای ایزدی نشین واقع شده و نیروهای پیشمرگه اعلام کردن بابت اینکه ما در یک ائتلافیم هشت شعبی هیچ گونه هماهنگی با ما نکردن. از طرف دیگه ابو مهدی مهندس که رئیس هشت شعبی است گفته ما هیچ نیازی به همکاری و هماهنگی با نیروهای ائتلاف و مشخصا آمریکا نداریم. این در واقع در تناقض است با سیاستی که آقای عبادی در نظر گرفته. آقای عبادی چند روز پیش رسما از آمریکا درخواست کرد که حتی پس از آزادی موصل، پس از نابودی داعش هم در عراق بمونند و بتونه در استقرار امنیت یا نهادینه کردن امنیت در دوران پسا داعش نقش داشته باشند. خب این در تناقض هست با این سیاستی که نخست وزیر عراق در نظر گرفته.
به نظر شما با توجه به این که کردهای سوریه مدت هاست بخشهای بزرگی از این منطقه رو در کنترل خودشون دارن، ارتش سوریه بخش‌های کوچکتری رو تصرف کرده در ماه‌های اخیر و با توجه به این مسئله هم که ارتش ترکیه بیش از یک سال هست که در سوریه حضور نظامی داره، این تحولات رو چگونه میشه ارزیابی کرد با توجه به اینکه هشت شعبی از طرف ایران حمایت میشه؟
هشت شعبی یک جریان رادیکال هست، از نوع شیعه است. چطور مثلا داعش یک جریان رادیکال و افراطی از نوع سنی هست، هشت شعبی هم به نحوی حالا کم و بیش همچین موقعیتی رو در بین گروه های شیعه داره، حتی باعث نگرانی نخست وزیر قانونی عراق هم شده. نزدیک شدن اونها به مرز سوریه یا احیانا پیوستنشون به نیروهای مدافع بشار اسد در واقع تنش رو بیشتر میکنه، بحران رو پیچیده تر میکنه، رادیکالیزم رو بیشتر میکنه و هیچ مشکل رو حل نمیکنه. اگه قرار باشه کمکی به سوریه برسه، این کمک شاید از مجرای ایرانی، از مجرای روسیه میتونه بیشتر قابل کنترل باشه، قابل مذاکره باشه تا توسط یک جریان کم مسئول یا نامسئول و رادیکال به اسم هشت شعبی. به نظر من این تنش و پیچیدگی سیاسی جاری سوریه رو پیچیده تر میکنه و هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
پس در این صورت آقای سیدی، کردهای سوریه چه واکنشی میتونن نشون بدن به پیشروی هشت شعبی؟
کردهای سوریه در حالت نجنگ نسل هستن با اسد و سعی کردن که اینم رعایت کنن، به غیر از استثنایی که پارسال در حسکه درگیر شدن. طبعا این ضابطه رو در مورد متحدین اسد هم سعی میکنن رعایت کنن، به شرطی که نیروهای هشت شعبی به اونا نزدیک نشن یا مثلا دست تدخل نداشته باشن. به نظر نمیاد اونا علاقه ای داشته باشن به درگیری با هشت شعبی، مخصوصا که الان عملیات محاصره رقه رو دارن تکمیل میکنن و پیشروی کردن و ترجیح میدن توجهشون به این منطقه باشه. نمیخوان با ترکیه درگیر بشن و نه با هشت شعبی، مگر در حالتی که احیانا مورد تعرض واقع بشن.
و آیا این احتمال هست که ترکیه که از روزهای اول مخالف سرسخت پیشروی کردهای سوریه بود، به نوعی چشم ببنده و بپذیره پیشروی هشت شعبی در برخی مناطق مرزی رو؟
به نظر من ترکیه یکم سیاستاشو بازبینی کرده، از حضور بسیار فعال در سوریه کاسته و شاید در یک بازبینی حتی کردهای سوریه رو کم خطرتر از هشت شعبی ببینه، چون اون ظاهرا با هلال شیعه مشکل داره و کردها به مانند هشت شعبی در هلال شیعه واقع نیستن. حتی شاید نتیجه برعکس بره، شاید حضور هشت شعبی و نزدیکی هشت شعبی در مجاورت مرزهای سوریه باعث بشه که ترکیه در روابطش و حساسیتش به کردهای سوریه تجدید نظر کنه.
گفتگوی همکارم جمشید زند با همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان عراق را می شنیدید. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. پایان بخش این مجله شامگاهی مجله جامعه است که به مسائل اجتماعی جامعه ایران می پردازه. کاریست از فهیمه خضر حیدری. جامعه
سلام به مجله جامعه، این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر در ایران برگزار شد، اما این انتخابات چه آثار اجتماعی داشت؟ انتخابات نه به عنوان نهادی صرفاً سیاسی، بلکه به عنوان موضوعی که بر حیات اجتماعی شهروندان هم اثر می‌گذارد، امسال چه کرد؟ خیلی ها از بازتر شدن فضای اجتماعی همزمان با رقابت‌های انتخاباتی نامزدها می‌گویند. عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهای زیادی در طول رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای امسال منتشر شد که آنچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بدحجابی می‌خواند در آن چندان مهم و جدی به نظر نمی‌رسید. دختران و پسران و زنان و مردان که در شرایط عادی اغلب معاشرت‌های اجتماعی تحت کنترل تری دارند، در تصاویر این روزها آزادتر به نظر رسیدند. تریبون‌های آزاد در دوران مبارزات انتخاباتی در شهرهای مختلف در خیابان‌ها و میدان‌های شهر برقرار شد و مردم اجازه پیدا کردند که در فضای عمومی بحث کنند. بحث‌های از این دست.
شایدم رئیسی بیاد از روحانی بهتر باشه. من نمیتونم اینو بگم. هیچی نمیتونم بگم. ولی من چون روحانی در طول 4 سال شناختم، هیچ چیز گیر نکردم. من هیچ چیزی کسی رو نخورد.
بابا زحمتش رای میدن.
چون
من کسی رو
نخورد.
در این میان عده‌ای از جوانان به خیابان‌ها آمدند تا دیگران را و آنها را که نمی‌خواستند رأی بدهند به رأی دادن متقاعد کنند. طرفداران دو کاندیدای اصلی در خیابان‌ها حتی رقصیدند و موسیقی‌های نچندان متعارف برای فضای عمومی در شهرهای ایران را با صدای بلند گوش کردند.
چقدر قیمت میره بالا؟ آقای احمدی نژاد اومده 45000 تومان داد، من اصلا شیر رو گرفتم 600 تومان، سه روز بعد رفتم گرفتم 1200 تومان. الان این آقا با 45 تومان یارانه، این 200 تومان بیا
آقای احمدی نژاد، اگر آقای احمدی نژاد گرونی آورد همون قدم حقوق آورد،
همون قدم
ولی روحانی چه جوری نگردش روز نبونه.
اما چه می شود که فضای اجتماعی در دوران مبارزه های انتخاباتی تا این حد تغییر می کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
یک دلیل عمدهش برمیگرده به خود موضوع انتخابات و اینکه حکومت مایل هستش که مشارکت بیشتری از شهروندان در انتخابات جلب بشه. بنابراین مجال میده که فضا در این روزها بازتر از روزهای پیش و پس از انتخابات باشه. قانون و تبلیغات انتخابات هم مجال قانونی این کار فراهم کرده و بنابراین یک نوع رقابتی بین کاندیداها در میگیره. خود اون رقابت یه مکانیزم هایی درونش هست که فضا رو عملا بازتر میکنه، یعنی کاندیداها برای اینکه از دیگری جلو بزنن مرزهایی رو در مینوردن که در حالت عادی در نمینوردیدند و بنابراین کسانی که توی این ستادها هستن از کاندیدای خاصی حمایت میکنن عملا از این مرزها رد میشن و اونا به خاطر نیاز به رقابت قبول میکنن که از این مرزها رد بشن.
او از کالبدهای مادی برای بحث سرزنده شهروندان میگوید که در دوران انتخابات به وجود میآیند.
مهمترین بچه اجتماعیش اینه که در این دوره ما با یک کالبدهای مادی برای بحث و گفتگوی سرزنده شهروند روبرو میشیم که باید باشه خود از این ستادها، مکانهای تجمع، نوع تبلیغات خیابانی، اینا یک ظرفیت‌های مادی فراهم می‌کنه که در اونجا شهروندان به عنوان پاتوق میتونن جمع بشن، با هم حرف بزنن و فضا بازتر بشه. و به علاوه وقتی اون رقابت رو در نظر بگیریم و نیاز به جلب نظر شهروندان، اونا شهروندانی رو جلب نظرشون رو می‌کنن که پیشتر از این ممکن بود حتی به اتاق‌ها و سازمان‌های اونا راه پیدا نکنن. اون شهروندان هم با معیارهای خودشون توی خیابون‌ها و توی این اجتماعات ظاهر میشن.
با همه اینها اما هستند شهروندانی که چندان به گشایش فضای اجتماعی در دوران انتخابات خوشبین نیستند و آن را موقتی میدانند.
همین تریبون آزادی که ما گذاشتن واسه مملکت، خب داریم صحبت میکنیم.
روز یک شنبه بهمون میگن که رئیس جمهور کیه تعیین شده، درسته؟ همین جمعو میتونیم با هم دیگه دوباره در موردشون صحبت کنیم. تک تک اصلا نمیتونیم. شما میگی چرا نمیتونیم، ولی خدا شاهده نمیتونیم. به جان بچه دوتامون قسم نمیتونیم.
نه
نه، من خیلی نگرانم. چون 38 سال ما داریم،
همین آمریکایی که اخیراً انتخابات شده.
اما حسین غازیان میگوید در تمام جوامع فعالیت سیاسی شهروندان در دوران انتخابات است که شدت میگیرد.
به هر حال در هیچ جامعه‌ای شهروندان به طور عمومی زندگی سیاسی فعالی ندارند. زندگی سیاسی محدود است به عده محدودتری از شهروندان. فعالیت سیاسی و سرزندگی فعالیت سیاسی هم به تعداد کمتری از شهروندان محدوده، هم به زمانهای محدودتری در طول یک دوره معین. در ایران هم عملا همینطور.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه گذشته انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار شد. انتخاباتی که در بسیاری از شهرها زنان از گروه‌های سنی مختلف و گاه با آرایش‌های نچندان منطبق با سختگیری‌های نیروی انتظامی نامزد شرکت در آن بودند. کسانی از شهروندان به این نامزدها اعتراض داشتند.
زمانی که زن میمیره اجازه اینه نمیدن که یه دونه عکسش برای اعلامیه‌اش بزنن، اما زمانی که ساعت انتخابات غیر عادی اجازه میدن عکس رو حالا با بدترین حالت پخش میکنن. حالا به نظر شما این حالا خانم، حالا من نمیگم آرش که کاری به نداره، حالا محجبه هم هست، ولی خب محجبه بودن دیگه این حرکت در نظام اشتباهه، خیلی هم اشتباهه.
این شهروند از تشنگی مردم برای آزادی میگوید.
من سال 88 زندونی شدم، شلاق خوردم، یک ماه 8 روز زندونی بودم، نه اجازه دادن بزرگتر من بیاد، نه اجازه هیچ حرکتی میدادن. بعد یک ماه 8 روز خیلی قشنگ منو پرت کردن بیرون. چرا؟ به چه دلیلی؟ سال 88 خیلی جوانا رو کشتن، زدن، گرفتن. هنوزم که هنوز خیلی مادرها نمیدونن سنگ قبر پسرشون کجاست.
امسال هم
کی؟ آقای رضایی، آقای رئیسی حکم اعدام شده داد. کو؟ خب اون وقت چرا آقای رئیسی، امسال آقای رئیسی باید بیان حکم اعدام بدن؟ من میام به چه کسی رأی بدن؟ اون کسایی که از نظر من سمت آقای روحانی، من از نظر من تشنه یک چیزم، آزادی. مثلا میخوام برای توی کنگره آمریکا رئیس جمهور شو، جلوی رئیس جمهور 1000 من نمیتونم برم چه رئیس جمهور حرف بزنم. سری منو میبرن اصلا. او والله اعلم. من آزادی بیان میخوام، آزادی میخوام خیلی راحت حرف بزنم. نمیگم این آقا داده، نه، ولی اونقدی داده که بتونم خودم از گیلم بکشم بیرون.
از حسین غازیان جامعه شناس میپرسم آیا این فضای گشوده اجتماعی حتی اگر موقتی هم باشد میتواند برای جامعه مفید باشد؟
وقتی ما با انتخاباتی نسبتاً عادی روبرو هستیم و شهروندا احساس میکنن که حکومت رأی اونها رو میخونه، مثل سال 76، مثل سال 92 و سال 96، نوعی اعتماد به نفس سیاسی ایجاد میکنه. درسته که محدوده این اعتماد به نفس سیاسی اندک است، اما متوجه میشن که میتونن تغییراتی بدن، میتونن خواست خودشون رو اعمال کنن. مثلا مردم تهران رو در نظر بگیرید که در انتخابات مجلس در دو سال گذشته تونستن اون لیستی رو که میخواستن اون اکثریت برنده کنن. خب این برای اون فرد ایجاد اعتماد به نفس سیاسی میکنه. این اعتماد به نفس سیاسی فوق العاده به نظر من با اهمیته. به علاوه نظر اجتماعی، وقتی این مرزها در یه دوره معینی باز میشه و به عقب‌تر میره و به اصطلاح فضا بازتر و گشوده تر میشه، نه فقط از جهت سیاسی که مردم حرفای سیاسی میزنن که در گذشته ممکن بود نتونن بزنن، بلکه علاوه اجتماعی مثل همین مراسم رقص و خوندن و نوع پوشش زنان و مردان در و ارتباطشون با هم دیگه، این فضای بازتری رو القا میکنه. درسته که پس از انتخابات این فضا بسته میشه، اما مرزی که جلو رفته به اندازه گذشته عقب بر نمیگرده.
انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار شد و حسن روحانی حالا رئیس دولت 12 هم هست. باید منتظر ماند و دید تا چقد به وعده های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته همراه بودید. خدا نگهدار.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.